ساعت در تهران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. پاپ فرانسیس با آیت الله سیستانی در عراق دیدار کرد. بیش از 8000 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. و شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 116 میلیون نفر فراتر رفته است. در این ساعت شامگاهی روز شنبه 16 اسفند 99 همزمان با 6 ماه مارس 2021 امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم در بخش خبری 15 دقیقه‌ای پیش رو. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در دومین روز از سفر خود به عراق با آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در شهر نجف دیدار و گفتگو کرد. تاکنون خبری در مورد محورهای این گفتگو منتشر نشده، اما بنابر گزارش‌ها آیت الله سیستانی مانع حضور مقام‌های عراقی در این دیدار شده است. این نخستین بار است که یک پاپ با یک مرجع تقلید شیعه در این سطح دیدار می‌کند و رسانه‌ها این دیدار را تاریخی توصیف کردند. پاپ فرانسیس امروز شنبه در سخنانی خشونت و افراط‌گرایی مذهبی را خیانت به دین توصیف کرد. رهبر کاتولیک های جهان آزادی دین را از حقوق اساسی انسان ها دانست و ابراز امیدواری کرد این حق در همه جای دنیا به رسمیت شناخته شود. او دیروز جمعه برای دیداری 3 روزه وارد عراق شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز شنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 8200 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. به گفته او در همین مدت 82 نفر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. با احتساب موارد جدید شمار رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 1,600,000 نفر رسیده و شمار کل جانباختگان نیز تا کنون 60,600 نفر اعلام شده است. آمارهای دولتی در ایران البته مورد تردید جدی منابع داخلی و بین المللی است و شماری از مسئولان بهداشتی خود ایران آمارهای واقعی مربوط به کرونا را چند برابر آمار اعلام شده ارزیابی می کنند. طبق اعلام وزارت بهداشت هماکنون 11 شهر ایران در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار دارند. و در همین زمینه یک خبر در ابعاد آمار جهانی، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا امروز از 116 میلیون نفر فراتر رفته است و تا کنون نزدیک به 2,600,000 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. آمریکا با حدود 29 میلیون مورد بالاترین تعداد مبتلایان را دارد و بعد از این کشور هند، برزیل، روسیه و بریتانیا بالاترین آمارها را داشتند. مبنای این رده‌بندی آمارهای رسمی است و این در شرایطی است که به دلیل سانسور رسانه‌ها در چین و ایران درباره آمارهای دولتی این دو کشور تردیدهای جدی وجود دارد. افزایش آمار مبتلایان و قربانیان بیماری کووید 19 در اروپا نیز همچنان ادامه دارد و روند واکسیناسیون در برخی از کشورهای اروپایی به کندی پیش می رود. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران امروز شنبه اعلام کرد گزارش نهایی مربوط به حادثه هواپیمای اوکراینی در هفته جاری منتشر خواهد شد. محمد زیبخش با بیان اینکه این گزارش برای کشورهای مرتبط ارسال شده است، گفت از نظر فنی اختلاف نظری میان کشورها وجود ندارد. این کشورها شامل کانادا، اوکراین، افغانستان، سوئد و بریتانیا هستند. این ادعای او در شرایطی مطرح می شود که اوکراین و کانادا طی 1 سال گذشته بارها از عدم شفافیت مقامهای ایران در این رابطه انتقاد کردند. وزیر خارجه کانادا پیشتر گفته بود که باور ندارد دلیل شلیک موشک خطای انسانی باشد. هواپیمای مسافربری اوکراینی با 176 سرنشین دیماه سال 98 دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه تهران با شلیک 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. خانواده‌های قربانیان و کشورهای اوکراین و کانادا خواستار اجرای عدالتند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون از معرفی عاملان این واقعه خودداری کردند. و خبر آخر این که حمید حسینی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق خبر داد که با موافقت آمریکا منابع بلوکه شده ایران در بانک تجارت عراق آزاد شده است. او با انتشار توییتی از انجام چند تراکنش در این ارتباط خبر داد، اما به میزان دارایی‌های آزاد شده اشاره نکرد. ایران پیشتر نیز اعلام کرده بود که 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده در کره جنوبی دارد، اما درباره میزان منابع بلوکه شده ایران در عراق گزارش‌های مختلف و متناقضی منتشر شده است. در روزهای گذشته اخباری درباره موافقت آمریکا با آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی و آغاز انتقال 1 میلیارد دلار از آنها منتشر شد. حسین تنهایی رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی گفته است که قرار است این مبلغ جهت خرید غذا و دارو به کانال مالی ایران و سوئیس واریز شود. در همین زمینه گزارشی خواهیم داشت. حمید حسینی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق همان گونه که در خبر شنیدید میگوید با موافقت آمریکا منابع بلوکه شده ایران در بانک تجارت عراق آزاد شده. او در توییتی که در خبرها هم آمد به میزان دقیق پولهای آزاد شده اشاره نکرده، ولی گفته است که چند تراکنش نیز انجام شده است. گزارش همکارمان بکتاش خمسه‌پور به همین موضوع می‌پردازد.
پیش از این گزارش‌های درباره موافقت اصولی آمریکا با آزاد شدن منابع مالی بلوکه شده ایران در کره جنوبی و شروع انتقال 1 میلیارد دلار از پولهای ایران منتشر شده بود. به گفته حسین تنهایی رئیس اتاق بازرگانی قرار است تا 1 میلیارد دلار از این دارایی‌ها به کانال ملی ایران و سوئیس واریز شود تا صرف خرید دارو و غذا شود. سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است و برای ارسال کالاهای دارویی و غذا از تحریم‌های آمریکا معاف است. بر اساس سازوکار مالی تجاری در سوئیس، آن کشور به جای پول نقد به ایران کالا ارسال می‌کند. تهران پیش از این اعلام کرده بود که 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده در کره جنوبی دارد، ولی درباره میزان پول‌های بلوکه شده ایران در عراق گزارش‌های مختلفی منتشر شده است. در دیماه شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که دولت عراق 5 میلیارد دلار به آن شرکت بابت دریافت گاز بدهکار است و 1 میلیارد دلار هم باید بابت تأخیر در پرداخت بدهی خود بپردازد. بر اساس تحریم‌های آمریکا، عراق پول گاز تحویلی از ایران را به حسابی در بانک تجارت عراق واریز می‌کند و جمهوری اسلامی از آن منابع فقط قادر به خرید کالاهای بشردوستانه از خود عراق است. موضوع بدهی‌های عراق به ایران در طول ماه‌های گذشته باعث شد که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران دو بار به آن کشور سفر کند تا راهی برای تسویه حساب با صادرات غذا و دارو پیدا کنند. علاوه بر این در همون دیماه بهمن صالحی جاوید دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت پیمانکاران ایرانی 800 میلیون دلار از شرکت‌های دولتی عراق طلب دارند ولی قادر به وصول آن مبلغ نیستند. او با اشاره به اینکه حتی در کیسه هم میتوان پول جابجا کرد، خواستار اقدام دولت‌های ایران و عراق برای حل چنین مشکلی شد، ولی تاکنون گزارشی درباره پرداخت این طلب‌ها منتشر نشده است.
گزارش همکارمان بکتاش خمسه‌پور را شنیدید درباره ادعای اخیر عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره موافقت آمریکا با آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران در عراق. و اما به نوشته خبرگزاری ها در ایران، در حالی که قرار بود قیمت مرغ در خرده فروشی های تهران کیلویی 20400 تومان باشد، برخی خرده فروشی ها مرغ با این قیمت ندارند و با قیمت های نزدیک به 30000 تومان آن را عرضه می کنند. در همین زمینه با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد گفتگوی کرده ایم که دیدگاه او را در این مورد می شنویم.
میشه گفت که علت اساسی گرانی در ایران نه تنها در مورد خوراکی ها و آشامیدنی ها، بلکه کلیه کالاها و خدمات، اون متغیر کلان و اساسی اقتصاد ایرانه و اون هم ناترازی، عدم تعادل بین بخش واقعی و بخش پولیه. و مسبب ببینم البته سیاست های حاکمیت، تحریم ها و این پاندمی کووید 19 است که به هر حال دست به دست همدیگه دادن و البته تنش های بین المللی که بین ایران و خارج هست و باعث شده که هم صادرات و واردات کالا دچار مشکل بشه، هم درآمدهای دولت کاهش پیدا بکنه. منتها بجز این قضیه میبایست تاکید کرد بر اینکه قیمت کالای وارداتی و از جمله نهادهای دامی، غذای مرغ یا فرزند سایر دامها، اینها نسبت به سال گذشته خیلی افزایش پیدا کرده، چندین برابر شده به دلیل بالا رفتن قیمت دلار، به گونه‌ای که الان تولید مرغ یا برخی از دام‌ها اصلا به صرفه نیست. به همین دلیل هم است که تولید هم کاهش پیدا کرده، چون تولید کنندگان دچار زیان میشن. این دلایل باعث شده که به هر حال امروز مرغ نه تنها گران بشه، بلکه تولیدش هم دچار نقصان و کمبود بشه، و این شکافی که در بازار پیش آمده باعث میشه که دسترسی به این کالا و همچنین قیمت اون دچار نابسامانی شده.
آنچه شنیدی دیدگاه احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد بود، در زمینه گرانی مرغ در ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
سری به ورزش و مدارس فوتبال در ایران میزنیم. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، گفتگوی کرده با محمد پنجلی، کاپیتان پیشین تیم پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران، در مورد مسئله آکادمی های فوتبال در ایران.
وضعیت آکادمی های فوتبال که در کنار باشگاه های لیگ برتری در ایران وظیفه سازندگی بازیکن دارند، به غیر از یکی دو باشگاه، آنچنان مطلوب نیست. عدم توجه به فوتبال پایه و دلمشغولی مسئولان و مدیران باشگاه ها به حواشی و مشکلات مالی سبب شده که استعدادهای ناب فوتبال در بیشتر شهرهای ایران نادیده گرفته شود. به این بهانه بعد از سالها با محمد پنجلی، بازیکن پیشین تیم پرسپولیس و کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران که در حال حاضر مسئولیت آکادمی باشگاه پرسپولیس را بر عهده دارد، همکلام شدم و از او خواستم در ابتدا در مورد آکادمی های فوتبال در ایران بگوید.
شرایط آکادمی در حال حاضر، البته اسمی از آکادمی، واقعا غریبه. سازندگی به اون شکل نی، به خصوص برای دو تا تیم بزرگ ایران با این همه سرمایه به شکل طرفدار، ما کمترین استفاده رو نمیتونیم از این سرمایه‌مون داشته باشیم.
کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران در مورد چرایی استفاده نکردن مربیان تیم‌های لیگ برتری از بازیکنان جوان میگوید:
چون مربی نمیتونه بیاد سرمایه گذاری کنه، اگر نتیجه نگیره مربی باید عوض بشه، مجبور مربی بره سراغ بازیکنایی که تجربه بازی تو لیگ برتر دارن، تو تیم ملی بازی کردن، یا حتی از بیرون بیارن.
محمد پنجلی همچنین در مورد عدم توجه مدیران باشگاه‌ها به آکادمی‌ها و تیم‌های پایه هم عقیده دارد.
مدیر عاملا مجبورن نتیجه بگیرن، یعنی در واقع نتیجه گرایی، اونم تیم اول. بیشتر هزینه ها خرج تیم اول هر باشگاه میشه، به خصوص تیم پرسپولیس استقلال که متولیش وزارت ورزشه و پولم ندارن، میگن خودتون باید بریم پول تهیه کن. خیلی سخته، چون نه بلیط فروشی دست شماست تو فوتبالمون، نه پخش بازیاتون دستتونه. امیدواریم که یه روزی همه چی سر جای خودش قرار بگیره، به معنی واقعی شایسته سالاری حاکم بشه.
بیشتر رقیبان آسیایی فوتبال ایران، خصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله قطر، طی سالهای اخیر با برنامه ریزی و توجه به آکادمی های فوتبال و استفاده از تجارب کشورهای صاحب سبک اروپایی، توانستند پیشرفتهای چشمگیری در زمینه بست و توسعه فوتبال پایه داشته باشند. به نظر کارشناسان فوتبال در داخل ایران، در صورتی که باشگاه‌ها فقط مبلغ پرداختی به یک بازیکن خارجی و یا داخلی ملی پوش خود را به تیم‌های پایه یا آکادمی‌های سازنده بازیکن اختصاص دهند، آینده تیم‌های بزرگسال خود را از نظر جذب بازیکن تضمین کرده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با این گفتگو این نوبت خبری ما به پایان میرسه. ممنون که با رادیو فردا همراهید.